بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بحث رو یه خورده ببریم جلو. بعضی از عبارات هم عرض میکنم که یادداشت بفرمایید. ما تصمیم داشتیم تو این قسمت اول یه مقداری بحث رو مرور کنیم، ولی فکر کنم نکته های جدیدی هم طرح شد یا بعضی از سوالات انشاءالله پاسخ داده شد. گفتیم که همه شرور که در عالم هست مربوط به عالم تشریع، ربط به عالم تکوین نداره. چرا؟ چون از خدای متعال جز شر جز خیر صادر میشه. شما نمیتونی بگی شر مرا عالم تکوینه، چون اگه مرا عالم تکوینه چه اتفاقی میفته؟ اگه شر رو نسبت دادی به خدا، شر رو نسبت دادی به خدا. حالا یه شر وجودی هست که اون فقط مربوط به عالم آخرت هست و در یک توضیحاتی اونو اصلا نه بهش میرسیم نه واردش میشیم. آقایون میگن که آقایون فلاسفه میگویند این نظام عالم، نظام، این تعبیر یادداشت کنید، نظام اشرف تام امکانی است. نظام اشرف تام امکانی، امکان همینجوری فکر میکنه از این چی در میاد؟
نظام احسن
بهترین چیزی که ممکن بوده اینه، دیگه بهتر از این نمیشه. یه ادعایی یکی از آقایون علما کرده بود، ببینیم ادعا شما میپسندی یا نه. ایشون گفته بود اگر این عالم رو دست من بدن، من 1000 درجه بهتر از این عالم عالم رو تحرمی میکنم. چرا به خدا نسبتش میکنم؟ شما یه تأمل بکنید، اگه این نظام عالم رو دست شما بده، با این همه جنایتی که توشه ها، با این همه شری که توشه، میبینیم شر رو دیگه، با این همه ظلم، با این همه فقر، با این همه بدبختی، با این همه بی‌عدالتی، شما اینجوری تربیت می‌کنی؟
جبر باشه میشه تربیت بشه،
این جبر نباشه نمیشه. یه تعبیری داریم تحت عنوان نظم شریف ربانی. آیا این دنیا بر اساس نظم شریف ربانی است؟ خدا نظم داده ها، همین دیگه، همین تو سوال داریم. اگر شما بگید این نظام، این مدل اتفاقات، این چیزی که الان تو دنیا جاری است، بهترین شکلیه که میشده جاری باشه، حالا من نگفتم و یا آقای اومد گفت نه آقا من 1000 درجه بهتر این کار رو تردیم میکنم، اصلا شما دوتا به درد هم نمیخوردیم، با هم ازدواج کردیم بعد جدا شدیم، این ستا بچه اصلا به فاز شما هم نمیخوردن، این ستا مال اون خانواده است، پدر مادر اینقدر آقا خوب متدعی، این ستا بچه شرور گیرشون بده، شما به این نمیخوریم که شما اینقدر آقایی، اون مادره به دردت بخورده، این مادر به کار شما نمیماده. این آقا میگه من 1000 درجه بهتر تربیت میکنم. بعد شما نگاه میکنید میبینید در این دیدگاه میگوید بهترین است. واقعا این بهترینه؟ نمیشه جور دیگه باشه. چرا میگه بهترین است؟ آخه شما نمیتونی به خدایی که خیر محض است چیزی را نسبت بدی که تو شر میبینی، بدبختی میبینی، فقر میبینی، ظلم میبینی، گرفتاری میبینی، نمیشه. چون اگه گفتین طراحی خداست یعنی ظلم خداست. پس یه ایرادی وجود داره. اون ایراده همینه که با هم در مقدمه صحبت کردیم. سلام. یه ایرادی وجود داره. اون ایراد این است که یادداشت می‌فرمایید در عالم تکوین هیچ قبیح و شری مشاهده نمی‌شود و شرور همه مربوط به عالم تشریع است که فاعل قادر مختار مرتکب می‌شود. اون دفعه مثال زدیم، گفتیم این نیرویی که در عضلات این ظالم است شر نیرویی که شر نیست، این نیرو را در مسیر شر چه کسی به کار می‌برد؟ ظالم. توان سخن گفتن دارد به خیر یا به شر؟ به خیر سخن می‌گوید، مال خودت، نوش جونت، حری، آزادی. به شر سخن میگوید، اراده خودت. بله، نظام تکوین عیب نداره، نظام تکوین شر نداره، اما این فضایی که شما داری راجع بهش سخن میگی و از بدیهاش داری میگی و از ظلماش داری میگی بیرام نمیگی، مال نظام تشریعه، نه مال نظام تکوین. خدا امام حسین را میکشد؟ نه. خدا خلق میکند، اراده میدهد، به فرد عاقل اختیار میدهد که او شمشیر را به کدام سمت بکشد. همین اختیار هر را هر میکند، عمر سر را عمر سر. بله، هر دو میبینند. اگر روشن نباشه، قد تبین رشد من الغی نباشه، عمر سر روز قیامت میگه خدایا من نفهمیدم حق با کدوم طرف. و اگر هر عقلی برای تصمیم گیری نداشته باشه، عقلی که دیگه شما ها معناشو میدونید، آنچه هر داشت تا قبل از تغییر تصمیم بهرمندی از نور علمی بود که من میدانم این پسر پیغمبره. عقل محجوب به تنبه سید الشهدا اومد به کمکش، گفت این حسن است، این قبیح است. پس آنچه شر است مال ماست، نه مال خدا. شرور را چجوری تعریف بکنیم؟ شرور موجود در عالم به شکل‌های مختلف قابل تبیینه. بخش بخشش میکنیم، بعضیش را جبش صحبت میکنیم. یکی از شرور در عالم، الان داریم شرور در عالم رو با هم بررسی میکنیم، یکی از شرور در عالم بدیات است. بلایای انبیا و اولیاء الهی، الان خودمون خیلی در مقام اولیاء الهی حساب نکنیم، بلایا چجوری قابل توضیح. آقا بلایا فقط به خلاصه مستعجل بودنه؟ نه. یکی از بلایایی که برای پیغمبر بود حضور ابوجهل، حضور منافقین در دور منبر و خانه پیغمبر و در خانه پیغمبر، منافقین و منافقات. بلیست دیگه، گرفتاریه. پیغمبر رحمتون للعالمین گرفتاره، بعضیشون ولد چموش، بعضیشون هم نفه. بلیه پیغمبر هست یا نه؟ انواع اذیت هایی که برای پیغمبر داشتن، تو نمیدشه پیغمبر زندگی کنه، شما ببینید چه اذیت هایی بعضی از همسران رو پیغمبر داشتید، تاریخ زندگیش رو بخونید. بلا نسبت بلا نسبت بعد برید خانما و خانواده هاتون بذارن رو سرتون، تاج سرتون چه قور میزنه یه خورده قضاش دیروزت میشه خونشون جمع جور نمیشه. پیغمبره شما همین پیغمبر نشدین احتمالا بعضیاتون یا بعضیاتون چقدر این رو اذیت میکردن پیغمبر. این بلایا برای پیغمبر و اولیاء الهی برای چیه؟ اون شعری که ما بر خودمون رای آورد میخونیم اینجا معنا داره. هر که در این بعض مقرب تر است ما به اسم خودمون تمام میکنم جام بلا بیشترش میشه. قرار چه اتفاقی بود؟ پیغمبر در مقام قرب الهی است، آمده بین ما برای چی؟ این گرفتاری ها برای پیغمبر موجب چه میشوند؟ سوال، آیا اینها غیر ملایم با روح نیست؟ یعنی روح پیغمبر مشتاقه؟ یه روایتیه، حالا یه جایی نوشته بود به هر حال به حضرت یه نفر گفتن که خب تو چه جوری صبح کردی؟ گفت آقا من یه جوری صبح کردم که بیماری رو بیشتر از سلامتی دوست دارم، فقر رو بیشتر از دارایی دوست دارم، گرسنگی رو دارم. حضرت بودم ما که اینجوری نیست، چون جلب عرفان گرفته بود. حضرت بودم ما که اینجوری نیست، آیا چون خدا دوست داشته باشه؟ ملایم با روح نیست در کنار ابو جهل بودن، در کنار دشمنان امیرالمومنین بودن، ولی پیغمبر در کنار اینا قرار گرفت. پس در شر بودن این قرار گرفتن و در بلا بودن این بلا ما شکی نداریم. چرا؟ خدا بهترین خلقش رو در کنار اینا قرار داده. چرا؟ شما به یه معنای آیا اگر اینها موجب تقرب بیشتر به پیغمبر و اهل بیت به درگاه الهی شود، برای پیغمبر اینا شر یا خیر؟ وقتی من نگاه میکنم میگم زندگی آرامتر، آسایش بیشتر. پیغمبر که نگاه میکنه میگه خدایا یه روز به من نده که به درگاهت بیفتم، ازت خواهش کنم خواستن بیشتر رو. برای پیغمبر این نداشتن عین خیره. این من آخه اصلا از نگاه رو نگاه نمیکنم به زندگی. برای پیغمبر سر و کله زدن با کسانی که اینجوری نفاق دارن، دشمنی میکنن، عین خیره. در پیغمبر درگیر شدن با دشمنان، جهاد در راه خدا با تمام زخمایی که بر بدن مبارکشون هست، این خیره. آخه من عالم رو یه جوری تعریف میکنم که آب تو دلم تکون نخورم خوشبختم، زرنگم. اما برای پیغمبر که اینجوری نیست که. برای پیغمبر تقرب به خدا خیره. یکی از اتفاقات دیگری که برای پیغمبر میفته اینه، یا رسول الله من شما رو از این عالم ملکوتی به عالم مادی میبرم، این نیازها، این خواسته ها، این تقلبات روحی، این عشق ریختن ها، این خوشی ها به لبخند امام حسین و ناخوشی به مصیبتی که برای امام حسین خواهد آمد، این تقلبات دائم تو رو متوجه به ذات ربوبی میکنه. این توجهات برای تو قربه. این که تو میبینی در عالم مادی بحث روم اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم، روایتی بود که حضرت فرمودن اگر روم تنزل پیدا نمی کرد و در عالم مادی نمی آمد، ادعای ربوبیت می کرد. این که تو آمدی گرفتار یه بدنی شدی که امروز درد داره، امروز گرفتگی عضله داره، امروز فلان بیماری رو داره، این تقلبات محتاج بودن دائمی تو رو به تو متذکر میشه. این برای توی پیغمبر خیره، این برای توی مؤمن خیره، چون دائم توجه رو به سمت خدا میکنه. ولی تو این خیر رو نمیبینی، شر تعریفش میکنی، دوباره مقصرش میگرد. وقتی این گرفتاری ها از جانب خدای متعال باشه، برای پیامبر خدا و اولیاء خدا خیر، اینا شر. پس ما تو یک گام، تو عنوان یک اومدیم یکی از شروعی را که در عالم تعریف میکنیم و توضیح میدیم تبیین کردیم، این که خیر شر نبود. کشته شدن، اگر ما بدانیم در مشقت جهاد در راه خدا، یعنی کشته شدنی که جنسش شد خدایی و الا تکلیف بقیه چیزا که معلومه، جنسش شد خدایی، در این مشقت و در این زحمتی که جهاد در راه خدا داره چه خیریه؟ ما این مشقت و زحمت رو شر میدانیم برای اصحاب سید و شهدا؟ نه. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوز نزیر. پس گرفتاری هایی که با این مردم پیغمبر داره، شهادتشون و جهادشون، امیرالمومنین گرفتاری هایی که با قاسطین و ماردین و ناکسین داره، همه اینا برای اهلویت خیر بزرش شده. موقعی یه خورده به اون فشار میاد، میگیم آقا برای اهلویت هم مثلا این سختی های آمد، خودمون رو مقایسه میکنیم و همتراز میشیم با پیغمبر. و نه، این معناش این نیست. برای او که جز برای رضای خدا شمشیر نمیزند، جهاد نمیکند، سختی نمیپذیرد، همش خیر. ولی برای اون کسی که حضرت فرمودن این کشته یه راه حماری شد که چشیشو گرفته بود رفت جلو بگیره، برای اون که خیلی اون گرفتاریه. ولی فعلا این بخششو داریم حل میکنیم. گرسنگی خیلی شر، سیری مقویه روحیه حیوانی است. درندگی در خوردن، جنبه حیوانی فرد رو افزون میکنه. گرسنگی جنبه حیوانی را میکاهد. گرسنگی برای کسی که چنین توجهی داره شر یا خیر؟ ماه مبارک رمضان، گرسنه توجه داریم به این که این گرسنگی جنبه حیوانی وجودت را میکاهد؟ این اگه باشه برای تو خیر. فقر، یه آیه براتون عرض بکنم، خود دوتا آیه شون. آیه اول سوره مبارکه علق 6 و 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الانسان لیدخا ان رواه استرنا. انسان سرکشی میکنه حقا. چرا؟ وقتی نگاه کنید بی نیاز. آیه دیگر سوره مؤمنون 75 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من الضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. اگه ببخشیمشون اون چیزی که بهشون صدمه وارد شده ازشون برطرف کنیم، دوباره بر طغیانشون اصرار کنیم. سوره مؤمنون آیه
75.
روایت
بهار شریف جلد 70 صفحه 16
همون روایتی است که عرض کردم میخوام بخشیشو بخونم، ولی بحث ترددش انشالله طلبتون در یک فرصت مفصلی در موضوع عدل انشالله. روایت از کتاب شریف علل الشرایع است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. عن جبرئیل قال قال الله تبارک و تعالی. پس حدیث قدسی است. من اهان لی ولی فقط بارزنی بالمحاربه. هر کس به دوستی از دوستان من اهانت بکنه بارزنی بالمحاربه. یعنی چی؟ آماده جنگ علنی شده با خدا. و ما تردد تو فی شیء انا فاعله، ما تردد تو فی قبض نفس المؤمن یکره الموت و اکره مساعته و لابد له منه. ترجمه نمی کنم، رد میشیم. چند تا روایت دیگه هم داره تا اینجا. ان من عبادی المؤمن، لمن لا یسلح ایمانهم الا بالفقر. یعنی چی؟ ان من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانه الا بالفقر. بعضی از مؤمنین هستن که اینها به حقیقت ایمان به یه تعبیر یا به درجه خاصی از ایمان نمیرسن مگر بالفقر. ولو اغنیته لافسده ذلک، لافسده ذلک. اگر اینا غنی بشن و ازشون خوب بشه چی فاسد میشه؟ ایمانشون. خب خدا هر بنده ها اینجوری هم نه، یه مدل دیگه هم داریم. و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانه الا بالغنا. یه گروهی از مؤمنین هستن اینا ایمانشون خوب نمیشه، شکل نمیگیره، رشد نمیکنه، به حقیقت ایمان نمیرسن مگر با غنا، با دارایی، با توانمندی از حلال. ولو افقرته لافسده ذلک. اگه اینا فقیر بشن ایمان رو برباد میده. و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانه الا بالسقم. یه عده‌ای هستن نه به حقیقت ایمان نمیرسن مگه با بیماری. ولو صححت جسمه لافسده ذلک. اگه اینا بدناشون سالم بشه دور برمیده، فاسد بشه. و این من عبادی المؤمنین لمن لا یسلح ایمانه الا بالصحه ولو اسقمته لافسده ذلک. بعضی هم هستن اینا مریض بشن بیدین میشن. اینا دینداریشون وقتی که سالم و سلامت باشن. اینی ادبر و عبادی به علمی به قلوب هم. کلمه تدبیر را در یک نوبتی در بحث تعریف رب توضیح دادیم در جلسه قلب ها و عصر غیبت. تدبیر من به واسطه علمی است که من نسبت به قلب اینا دارم. فانی علیم و خبیر. خدای مثلا من از اون مدل دوست دارم باشم، مثلا اونجوری من دوست دارم، سفارش میتونی بدی ولی تدبیر من بر اساس قلب است. حالا اگر خدای متعال اشراف به قلب اولیاش دارد و میداند که قلب اینها با افزون شدن یا کم شدن مال با صحت و بیماری تغییر نمی کنه، برای اونها چه مقدر کنند؟ چه خودش میخواد. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا برامون مقدر کنه میخواد. پس این مستلزم این نیست که هرچه بیچارگی است برای یه عده مقدر بشوند و یا هرچه خیر است برای یه عده دیگری، بعد اینا با اون برن به بهش، اینا با این برن. نه، خدا داره توصیف میکنه که من بعضی از لطفان به بعضی از بنده هام برای اینه. این مادرش، برادرش، شوهرش خیلی دعاش میکرده، بعضی خانم هاست شوهرشون خیلی دعاشون میکنن که خدا خیرت بده، عامل شادابی زندگی ما هستی، عامل سرحالی زندگی ما هستی، خدا خیرت بده اینجوری بچه همون تربیت کردی. این دعا مستلزم یه لطفیست از خدای متعال. حالا اون لطفه رو یه وقت ممکنه خدا به خاطرش یه گشایشی برای این خانم ایجاد بکنه، اون خانم راضیه یا نه. گاهی اوقات اون گشایشه به واسطه یه گشایش مالی نیست، به این واسطه است که تا آخرین لحظه اون بهش در حال سر کیف رو آکروبات میزنه و بچه‌م مثلا در سن 95 سالگی به رحمت خدا میره. نمیدونیم اون خیره چیه، نمیدونیم این پولی که الان ما دستمون اومد از کدوم قاعده است. به خاطر همینه دیگه آدم دائم در خوف و رجاست، مراقبته، نمیدونم الان این برای چی به من دادن یا این نعمت رو برای چی از من گرفتن. الان من دوست داشتن، من الان مبتلای به گرفتاری ام، به گناهی کردم، نمیدونم. دائم باید خوف و رجا باشه. این که بعضیا اینا رو به نسبتی قطعی بهش میدن این غلطه. کجا بودیم؟ گفتیم یکی از گرفتاری ها و شروری که ما تعریف میکنیم شر فقر و ناداری است. قرآن میگه بعضیاتون هستین اگر ما براتون ریخت و پاش کنیم فاسد میشین. بعضی موارد و گاهی من حتی ممکنه شما تو اطرافیانتون یا آشناهاتون اینا رو ببینید یا بشناسید، دیگه خیلی طرف دور برداره دیگه تو مجلس امام حسین دیده نمیشه، پاش پیچ میخوره امام حسین نمیشه. یه بیماری رو پیدا میکنه، اون دفعه برای بعضی از عزیزان عرض کردم خارج جلسه، فرد بیمار شده بود، خیلی اعتقادات درستی هم نداشت، میگه من داشتم از دنیا میرفتم، خودم رو دیدم که در حال جان کندن و گرفتاری ها اینجوری هستم. حضرت رضا سلام الله علیه اومدن گفتن این دوستش به ما متوسط شده، برش گردونید. من از وقتی برگشتم خودم، خانوادم، همون دوستم، همه سرخط شدن. این بیماری، این تصادف برای این آدم خیر بوده، نه برای خودش، برای همه اونایی که این داستان شنیدن و متحول شدن خیره. قرآن میگه بعضی موقع ها اگر شما خونتون منطقه‌ش عوض بشه، ماشینت مدلش عوض بشه، حساب بانکیت کم و زیاد بشه، همسرت اینجوری بشه، بعضی موقع ها میگن به شوخی مثلا پدرزنی داشته باشه، خیلی وضعش خوب باشه، چند ماه بیشتر مهمونتون نباشه، خب این برای تو خیر نیست. نمیخواد خدا برای تو، گاهی اوقات این برای تو خیره، نمیدونم.
ولی اجمالاً فقر تا اینجا لزوماً برای من بگید شر نیست، حکمتیست، حکمت داره. راضی هستی به رضای خدا؟ حالا اگر کسی بگوید این گرفتاری را کسی برای من پیش آورده، میگیم اگر این ثمره شر او بود که میشه در عالم تشریع، گاهی اوقات هم او بهانه بوده برای این مشکل، برای تو این خیره ولی اونم چوبشو میخوره. برای امام حسین این مصیبت که اعظم مصیبات است خیر است، ولی اونا هم مجازات خلود در آتش انشالله خواهند داشت. پس این که کسی مقصر شد معناش این نمیشه که خب پا دیگه این برای من خیر نبود، تقصیر اونه. نه، ولی معنای شر فعلا از این که تو مبتلاشی برداشته شد. حالا میشود کسی ریخت و پاش زندگیش تو مثال فقری ما سلامتیش برای شر باشه؟ بله میشود باشه. یه جای حرمت امیرالمومنین رو نگه نداشته، خدا رهاش کرد، خودش فکر میکنه براش خیر، مضاعف میکنه دوریشو از تقرب به اهل بیت المسلم. یکی از چیزایی که ما حواسمون نیست، یه خوردم گاهی آدم میبینه رایج شده بعضیا تو فضای شوخی و نمیدونم حرف زدن حرمت اهل بیت رو نگه نمیدونن. حواستون باشه شماها یه وقت چوب بی حرمتی هایی که دیگران میکنن رو نخورید. با امام حسین خودمونی میشه حرف میزنه، نظر میداره جمع امام حسین، شما حواست باشه چوبشو نخورید، یا مجلسشو ترک کنی، یا بهش اعتراض کنی، یا عقد کنی، یا میتونی حرف بزنی. سبک شمردن حجت‌های الهی گاهی چوباش اصلا ناجور میخوره. نزدیک ایام محرم داره میشه، شیطان تمام توانش رو به کار میبره، شیاطین انسی و جنی. در محضر قرآن که اینجا هست عرض میکنم عزیزان، بپای جمله منفی و سبک کنندهی درباره شعائر امام حسین و مجلس امام حسین و روزه امام حسین به زبانتون جاری نشه. هر کی هر کار بخواد بکنه بکنه. شما مدعی امام حسین رو سخته نگیرید، سبک نشمرید. طولانی بود، خسته شدی، برو بیرون. نگو زیاده کمه. برای امام حسین و مجلس امام حسین بپاید. اگر کسی عقده‌های اجتماعی و اقتصادی و زندگیش رو میخواست پیاده بکنه، یه بار تو همین آمارگیری‌ها نمیدونم تو کدوم سایت یا کدوم پیغامی بر من اومده بود که خلاصه از یه عده‌ای نظرخواهی کردن، گفتن که مثلا فلان مشکل اجتماعی رو شما چرا ازش ناراحتی، بعد دو سه تا عنوان، یکی از عنواناش این بود که برای اینکه به ما نرسیده، نه برای اینکه این کار بدی بوده، مثلا چون ما در مو کل این آمار بالاتر از همش بود. یعنی طرف عقده های نرسیده اجتماعی یا اقتصادی یا هر شرایطی رو بهانه میکنه برای سبک شمردن مجلس امام حسین. میخواد شام بده، دو برای چی شام میدی؟ میخواد شام دو تا مدعا دعوت کنه، یه چیز میگه، بلندگوتون رو بذاریم این ور، یه چیز میگه بذاریم اون ور. بپاین بعد از محرم و صفر آدمایی هم که تو حضیض ذلت میفتن چون حرمت امام حسین نگه نداشتن. امام حسین برای خدا خیلی مهمه. یه بار قدیم گفتم یه کسی که همه تون اسمشو میشناسید و هم عزتش را میشناختید در دنیا هم ذلتش را میشناختید، مشهد بودیم داشتیم مشرف میشدیم حرم، یه کسی با ما همراه بود، گفت من رفتم پیش مثلا فلان آقا یا فلان اهل مثلا علم و اهل دل، گفته فلانی یه زمانی گفته فلانی رو ببینید به چه ذلتی میفته که عزتی داشت، گفته فلانی زمین میخوره چون با فلان اقدام و سخنش حرمت فاطمه زهرا رو نگه نداشت و شد. هم
براتون هم میشه مسئله. دستگاه اهل بیت برای خدا مهمه. به تعبیر اون مرجع بزرگوار، کوچکترین کلمه که شعائر حسینی رو توش خدشه‌ای وارد کنه، کرم کمر سید کمر خاتم الانبیا رو بشکنه. خیلی اینو مراقب باشید. حالا به مناسبت بحثمون بود، بعضی از این بدبختی ها و بیچارگی هایی که ظاهرش خونش بهتر شده، ماشینش بهتر شده، بچه‌هاش قد کشیدن، ولی حقیقتش برای اینا شر، گرفتار غضب خدا متعال شده. اینو مواظب باشید، به دور و بدیاتون، به خانوادتون هم بسپرید. ما که برای هزار تا گرفتاری همسایه ها و نمیدونم اذیت هاشون ممکنه صبر کنیم خودمون، ولی گاهی وقت شما برای یه دونه ترافیکی که درست شده نگاه می‌کنید، این آدم‌ها چه حرفایی می‌زنن، هر کلمش حالا ما که مجتهد نیستیم، مجتهد میگه کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. صبوری کنید، کمک کردن که اون دیگه خیراتیه که برای شما میاد. تعییب نکنین طرف وایساده بغل شما. بعضیا هستن به لحاظ شخصیتی اینجوری ان، حالا اینو میشه تو جلسات تل شخصیت روانشناختی گفت، هر چی به شما میگه تعییب میکنه. چون که ارزونه میگه آره ارزونه، شروع کنه یه رو صحبت کنه گرونه، صحبت میکنه میگه آره گرونه، بهش میگه عجب اینا این وقت روز اومدن بیرون مثلا دست راه انداختن، تعییب میکنه. بگی چرا علمشون اینجوریه تعییب میکنه، بگی چرا کتلشون اونجوریه تعییب میکنه. و این که چگونه باید عمل کرد، شاید به مناسبت محرم جلسات دیگه این تذکر رو دادیم، گفتیم ببینید نگاه کمک باشه، اصلاح باشه، ترمیم باشه، ولی جمله منفی نباشه. شما یکی از خانم‌ها مثلا دم در حسینی واسطه دیدید، یه سری خانم واسطه بیکار گاش خانم بفهمین تو امام حسین به اینا که تو خیمه‌شون هستن ان شاءالله رد بیشتری می‌کنه، میگه نه بچه‌م اینجا مثلا میگه خیلی خوب منم کاراسکر میگیرم. این نگاه ترمیمیه. خب میخوای یه نفری که وایساده وضع وایسادنش هم خوب نیست و مثلا دعوت کنی به مجلس، ولی کلمه منفی نگی، کمک کنیم آدم ها از یه مسیر دیگه ای برن مثلا کلافه نشن مثلا. اما جمله های منفی رو یا پاسخ بدید یا نشون بدید که موافقش نیست. کم میشه ما قرآن رو شاهد بگیریم نکته اینجوری بگیم، ولی اینا چیزیه، کلمه رجوع کلمشه. دستگاه امام حسین خیلی مهمه دیگه. حالا خوش به حال کسی که برای این دستگاه کاری کنه دیگه. تو اون تعبیر روایت هست رجوع از زهرا سلام الله علیها، اگر تعبیر تو رو سیادن بیا که خیر عظیم لمن نصره، که برای کسی که تو رو یاری کنه خیر عظیمه. و تعبیر بعدیش که خلاصه حالا الان حضور ذهنم نه، که اگه کسی کوتاهی بکنه، خدشه‌ای بکنه در برنامه های عزیز هم سامانه و توهینی بکنه، جسارتی بکنه، مثلا اون چقدر گرفتاری داره. خب ادامه بدیم، گرچه یه خورده ممکنه خسته شده باشید. من فقط چند تا تیتر دیگه هم به شما بگم، این تیترها رو یادداشت بکنید. حکمت کوری و کری.
شما قبلا گفتید که یه دیواری میدان خونه حتما یه گناهی کردی، یه سفرانی نعمتی داشتی که خودش اینجوری الان بهش نشون میده. پس الان اینجا باز
بهش نکنم من اینجوری بگم. آره دیگه، هر اتفاقی که برای من میفتد حکمت‌هایی میتواند داشته باشد، ولی من اینی که میدونم میگم اینه که تو این حکمت‌ها شما سعی کنید به اون حکمتی متوجه باشید که توش برای شما استغفار بیاره و کوچکی در درگاه الهی. مثلا من مریض شدم، یکی از حکمت‌هایی که میتونه داشته باشه، حالا من که نه، ما که وضعیت داریم باید تصفیه کنیم، ولی مثلا آدم یکی از حکمتاش این باشه که خدا بهش تعالی معنوی بده. حالا مثلا من سرما خوردم دیگه احساس نورانیت نکنم، مثلا به خانواده بگم من از رو نوری صدا کنه. بالاخره ممکنه آدم یه خود دوتا اشتباه هم کرده باشه. بله. خب الان هم دارم میگم دیگه، یکی از حکمتاش ممکنه این باشه، بنابراین در بیماری ها و مشکلات زیاد استغفار کنیم. الان هم همین رو میگم، ولی میگم میتواند گاهی یک بیماری برای من سبب یک تعالی روحی باشه، ولی معمولا امثال بنده اینقدر گرفتاری و حساب کتاب با خدا دارن که هر بیماری باید خدا رو شکر کنیم یا دعا بکنیم که ثمره یکی از خطاهامون باشه یا حتی ثمره یکی از غفلتهامون. اون روایت رو قبلا خدمتتون عرض کردم چون خیلی روایت مهمیه، که اومد بالا حضرت گفت آقا من دیدم یه پیرمردی میخواد حج مشرف بشه، بهش گفتم تو مثلا با این حالت میخوای پشی بری حج رو مثلا نمیتونی. حضرت گفتن جا داره به خاطر این جملت که حج را سبک شمردی یک سال بیمار بشی. رفت یه سال بیمار شد، بعد ما خدمت حضرت گفتم ببخشید. این از تبعات یک جمله منفی بود راجع به یکی از شعائر الهی. حالا آیا اگر من مریض شدم ممکنه شما مثلا همه حساباتون با خدا تسلیم شده باشه، دیگه پله های معنوی و قربو دارین طی میکنین و بعد از این مریضی هم دیگه به لقاء الله میرسین؟ بله ممکنه، ولی آدم از اون شروع نکنه، از این بعد شروع بکنه. کوری و کری هم همینجور میشود راجع به حکمت هاش، این که ممکنه بعضی ها از ما باشن در یک حالت های قرار بگیرن بگن کاش که ما الان چشممون نمیدید، کاش که گوشمون نمیشنوید، ولی خب دیگه هم دید هم شنید. این برای فرد میتواند خیر باشه، لزوما برای فرد شر نیست. دیوانگی و بیعقلی برای بعضی ها، خب ما خودمون انشالله صاحب عقلیم، فکر میکنیم که خیلی کارهای خوب داریم انجام میدیم. گاهی اوقات شما میبینید برای کسی خیرش در این بوده، چون با علم خدا اگر این فرد عقل داشت به ارشادات عقلش توجه نمیکرد. حالا این درسته ما بگیم هر کی عقل نداره الان اینجوریه؟ نه، حکمت ها متنوع، ولی میشود یکی از توضیحاتی که داد این است که این برای این فرد بگید شر نیست. بخش دیگر از گرفتاری ها که باز ما اسم شروع روش میذاریم، اینها میشود گرفتاری هایی که وابسته به گناهان ماست، مثل همین مثالی که الان زدم. یعنی من عمل شری انجام میدهم، مبتلای به عواقبش میشدم. کجا شرط به خدا داره؟ تو مثالش همیشه این مثال پژواک درون دره ها و کوه و اینا رو میزنی، یا که شما داد زدی صدات برگشت دیگه. حتی در مورد پدر مادر میگیم ربط به ایمان و کفر اونا هم نداره، پدر مادر دیگه، خیر رسوندی خیر برای میاد. حتی لازم نیست اون مادر حتما زبان باز کنه بگه پسرم دخترم خدا بهت خیر برسونه. خدا نظام عالم رو اینجوری طراحی کرده. بنابراین یه استفاده خانوادگی بکنیم، خانوم ها و آقایون زن و شوهراشون رو جهنمی نکنن لطفا. اگر راست میگین دوستشون میدارین، مانع خیر رسانی اونها به خانوادهشون نشین، و اگر بیشتر دوستشون میدارین کاری کنین که اونها به واسطه خدمت و احترام و ادب نسبت به پدر مادرشون بیشتر خیر برای دنیا و آخرت شما و خودشون بیارن. حتی اگه تونستین تشویقشون کنین. گاهی شما میگید بعضی از این مراودات ممکن است آسیب‌هایی حاشیه هایی داشته باشه، اون حاشیه ها رو درست کنین، اصل داستان رو زیر سوال نبرین. یعنی یکی از خوبی های شما اینه که یک کاری بکنین که زنتون یا شوهرتون بیشتر به پدر و مادرش برسه. یکی از خوبی های شما، خیرخواهی های شما برای زندگیتون اینه که یک کاری کنین که شوهرتون و زنتون مؤدبانه تر با پدر و مادرش صحبت کنه. از این قواعد خدشناپذیر خلقت استفاده کنیم و این خیر و برکتش برای خود شما میاد. وقتی یه دعای خوب یه مادری برای شوهر شما کرد، برای همسر شما کرد، احتمال اینکه این دعای خوب در لحظه پاروخطی و سقوط و معصیت به دالش برسه خیلیه دیگه، ده تا جلسه مشاورم نمیخواد، از اینش هم مال خودتون. شما کاری کنید که این خیره دستشو در لحظه خطا بگیره، یکی از کارها اینه، از این سیستم نظام تکوین خدا استفاده کنید. اینجا یکی از اون نقطه هایی که اراده خدا با دستور خدا درباره این که خدا اراده کرده است که هر کس در برابر پدر مادرش کوچکی کرد خدا بهش خیر برسونه، هر کس به پدر مادرش رسید خدا برش ابواب رحمت را بگشاید. ابواب رحمت معناش این نیست که اگر شوهر شما خدمتی پدر مادرش کرد حتما باید سر ما بتونه یه سرویس جدید بگیره، نه، این ابواب رحمت میتونه در حالت معنویش باشه، تو نمازش باشه، تو عبادتش باشه. بیشتر قبلا شوق داشت که جام اروپا رو تعقیب بکنه، الان میگه بریم کتاب عدت و دایی رو بخونیم ببینیم چه کار جدیدی امشب میتونیم بکنیم. این یکی از رحمت هاست دیگه. قبلا سری جدید چیه اینا از اینا رو بازی میکرد، اسمشون اگه تبلیغش نشه. الان پل خودش میگه که این بخشی رو که تکلیف نکردن بخونیم، ولی اینا بریم بخونیم، اینا رحمت خیره. تا اینجا مختصری راجع به برخی از چیزهایی که ما اونها رو شر میدانیم توضیح دادیم. حکمتش چی بود؟ حکمتش چی بود؟ یه نفر که بیداره بگه شر پا حساب خدا، شر پا حساب ولی خدا که اداره زمانه رو به اجازه خدای متعال در دست گرفته نیست. اصلا اینا مال عالم تکوین که نبود، مال آدم تشریع هم بود، اسمش هم شر در نیامد. اگر خسته نشده بودیم، من میخواستم یک نکاتی در باب فلسفه و عرفان و شریعت خاتم الانبیا بگویم. یه خورده حالا که دو جلسه یه خورده اشاره کردیم به بعضی از جمله‌های فلسفی، این فضای تفاوت را یه خورده برای شما روشن‌تر کنم، ولی دیگه فکر میکنم که جلسه بیش از این نمیطلبه، دیگه پذیرایی میخواد و یک دعای مشهور. بنابراین جلسه بعدمون اگر زنده بودیم، نمیدونیم تا اون موقع چه شروری برای هر کدام، آره، نمیدونیم تا اون زمان چه خیراتی، چه گرفتاری هایی، چه بلایایی نصیبمون میشود. اگر زنده بودیم انشاءالله در نوبت های آتی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.